سخنرانی دکتر محمد اسدی گرمارودی. موضوع سخنرانی: ولایت بالاترین معیار تکامل انسان. ایام ولادت حضرت علی علیه السلام، رجب سال 73، نوار شماره 1.
الله علی خلده یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیحا عند الله اشف لنا عند الله. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: یا علی، انت میزان الاعمال. یکی از معضلات جوامع بشری، چه در زندگی فردی، چه در زندگی خانوادگی و چه در حیات اجتماعی، نداشتن معیار درست یا انتخاب معیار غلط هست. این هر دو خانمان سوز است. اگر معیار نداشته باشیم، بدون معیار بخوایم حرکت کنیم، زندگی بدون معیار عمر تلف کردن و نیرو هدر دادن است. و اگر معیار انتخاب کردیم اما معیار صحیح نباشد، معیار غلط باشد، باز هم نیرویی که صرف میکنیم، عمری که میدهیم به هدر خواهد رفت. بشر با اندک دقت در جمیع موارد زندگی مییابد که بدون معیار نمیتواند برخورد کند. به عنوان مثال، حتی در یک امر ساده معمولی، چون این امر که عرض میکنم، از بنده بپرسن فاصله بین این مکان چیزر تا میدان تجریش چقدر است، جوابی که من میدهم آیا معیار دارم؟ این حرف زدن من حساب شده است، طبق ضوابطی و حساب و کتابی بیان میکنم، یا بی حساب و کتاب همین گونه سخن خواهم گفت؟ اگر حرف من جواب و پاسخم ضابطه و معیار نداشت، آیا امکانش نیست که من این بار که میپرسید همین جوری بی حساب و کتاب یه جواب بدم، شب بعد بپرسید یه جواب دیگر بگویم، چند هفته دیگر بپرسید یک جواب دیگر بگم؟ و اگر از بنده بپرسید چرا، به چه دلیل، بر چه اساس شما یک سوال پرسیدید، جوابش مشخص بود اما هر بار به یک صورت جواب دادید، معلوم است پاسخش که جواب دادن من معیار و ضابطه ندارد، من توجه ندارم که چه میگویم. اما اگر معیار انتخاب کردم ولی معیارم اصولی نیست، من اگر فاصله بین این مکان تا میدان تجریش رو بناس به شما جواب بگویم، معیارش اینجا رو متر کردن، کیلومتر اتومبیلی رو به کار انداختن و روی این ضابطه بررسی نمودن و جواب دادن است. از مهمترین امور در زندگی بشر چگونگی زندگی است. من در مرحله فردی چگونه باید زندگی کنم؟ در زندگی خانوادگی روابط خانوادگی من چگونه باشد؟ من در اجتماع زندگی می کنم، در جامعه چگونه به سر ببرم؟ آیا معیار نداشتن یا معیار غلط داشتن در این مراحل مختلف زندگی بیچاره کننده نیست؟ دو نکته رو اینجا از همدیگه جدا کنیم. یک، توجه عقل، اندیشه، تفکر، تجربه، علم و دانش نسبت به این امر که اگر من یک بوته گلی را از گل فروشی خریدم، برای حفظ این بوته گل، شاداب نگه داشتن، گل زیبا و معطر چیدن از این بوته گل، دنبال اون ضابطه ها و معیارها می رویم یا نه؟ اگر دنبال ضابطه و معیار می روم، کجا می روم؟ آیا سراغ پزشک می روم از او بپرسم که آقای طبیب برای سالم نگه داشتن بوته گل چه باید بکنم؟ آیا سراغ مثلا یک روانشناس می روم؟ سراغ یک کفاش یا خیاط می روم؟ یا سراغ یک مهندس کشاورزی یا کشاورز یا باغبان گلپرور یا فروشنده گل که ضابطه ها و معیار رشد گل را چه به صورت علمی چه به صورت تجربی دارد؟ عقل حکم می کند، دانش بشری فرمان می دهد، تجربه در طول زندگی انسان به انسان حکم می کند. اگر می خواهی این بوته گل را سالم نگه داری، یه معیار و ضابطه هایی داره. نور چقدر به او بتابه، آب به چه میزان بهش برسه، باید و نبایدش چیه و چگونه است. این یک اصل. اصل دوم، اگر من این بوته گل رو در اینجا نگه داشتم، برگها نسبتاً شادابه، 4 تا گل و قنچه هم داره، من هم خیلی خوشحالم، به خود میبالم که یک بوته گل به این زیبایی دارم. ولی شما به عنوان یک مهندس کشاورزی، یک انسان وارد و آگاه نگاه میکنید، آه میکشید. بنده میپرسم چرا آه میکشید، چی شده؟ میگید افسوس. میگم چی افسوس؟ میگید این بوته گل در این هوای تهران بنا بود الان 50 تا گل داشته باشه، شما 3 تا گل به شاخه های این بوته دیدید و به او قانع شدید، به او دل راضی کردید. نمیدانی این بوته گل چیه، بلد نیستی چه گلهایی باید بده، به این دلیل راضی شدی و قانع شدی. میگم عجب. میگه حالا بیا معیارها رو بهت بگم، اینجور آب بده، اینجور نور بهش برسون، این گونه بهش برس، ببین چه بوته گلی میشه. آیا بر اساس عقل و فکر و وجدان و تجربه انسانی، یک، اگر شادابی یک بوته گل معیار و ضابطه میخواهد، از اونهایی که بلدن و باردن نباید بپرسیم معیار رشد گل چیست؟ این یک. دوم، اگر یک بوته گل میتواند 50 گل بدهد، من 5 گل از او بچینم، اغلا مرا سرزنش نمی کنن که تو ضایع کردی این رو. شما یه دانه گندم به من بدید، من این خوشه 500 دانه‌ای به شما تحویل بدم. اگر امکان خوشه 700 دانه‌ای داشته باشد، باید منو سرزنش کنید، چرا نتونستی به 700 دانه‌ای برسانی؟ سعی بیشتر بکن، جدیت داشته باش. میایم سراغ انسان. انسان در زندگی فردی، انسان در زندگی اجتماعی، انسان در زندگی خانوادگی به کجا میتواند برسد؟ به کجا رسیده است؟ و برای این که به اونجا که میتواند برسد بکوشد تا برسد، چه باید بکند؟ این معیارها رو از که بپرسد؟ من فقط با اشاره میگذرم. یک، انسان میتونه به اینجا برسه. ببینید قدرت بشر چی باشه. استادم میفرمودم، نجف بودم، استادی داشتم 60 سال قبل تحقیقی کرد عمیقانه، یک نسخه خطی زیبا و ارزنده‌ای نسبت به یک موضوع دینی نوشت، داد به چاپخانه. پس از مدتی از چاپخانه تماس گرفتن، آقا این نسخه‌ای که به ما دادی از او کپی برداشته بودی یا نه؟ زیرا که نبود، کپی ها میذاشتن. خیر، همون یک نسخه است، استنساخ نکرده بودی. خیر، آقا این نسخه گم شده است. گفت چه کنیم، شاید مقدر این بوده. پس از مدتی نسخه به نام کس دیگری چاپ شد، از چاپخانه در آمد. این انسانی که نویسنده اصلی کتاب بود تماس گرفت با اون فردی که اسمش رو جلد کتاب آمده است. فلانی، جلد دوم این کتاب رو هم نوشتم، قسم یاد میکنم که به احدی نخواهم گفت، بیا ببر به نام خودت چاپ کن و پخش کن، چون هدف رسیدن مطلب به مردم است، چه به نام من باشد چه به نام شما، اون حساب دیگری است، ولی بگذار مردم متوجه این مطلب بشن. اون انسانی که اسمش تو جلد کتاب آمده بود، خود او آمد اعتراف کرد خیر، این کتاب مال من نیست، مال ایشان است و اگر او نمی گفت کسی نمی فهمید. خب بشر میتونه به اینجا برسه؟ حالا شما بشر رو یه بوته گل حساب کنید. اگر این بوته گل میتواند همچو گلهایی بدهد، اون وقت در اون حد زندگی کند، شکم شهوت، خوردن خوابیدن، خود دیدن از دیگران غافل شدن، جز چند روزه خوراخواب و خشم و شهوت هیچ چیز دیگری براش مطرح نبودن، نباید یک انسان دوست نگاه کنه بگه افسوس بیابان است و کوه و خانه ای چند، درون خانه ها دیوانه ای چند، نه مردی بینی اینجا نه حقیقت، سراسر کودک و افسانه ای چند، همه پیر خراباتش بخوانن، کهن رندی که زد پیمانه ای چند، چه خوش بودی که این دارالمجانین بودی خلوتگه فرزانه ای چند. نباید آه بکشه بگه افسوس بزنه رو دستش بعد بگم چرا افسوس میخوری؟ آقا انسان‌ها چه لباسای قشنگی میپوشن، چه اتومبیلای زیبایی تولید کردن سوار میشن، چه فرشای قشنگی میبافن زیر پا میندازن، چه ساختمونهای پرزرق و برق، چه خیابونهای قشنگ، چه بلوارها، چه گلکاریها. میگه بله، اون چه که بنا بود این انسان اون بشود نشد، اینا همه ابزار بود، اینا همه وسیله بود، اینا همه امکانات بود برای انسان. انسان میبایست به اینجا برسه. خواجه نصیر طوسی که دیشب گوشه ایش رو معرفی کردم، این خواجه نصیر قدرتمنده در سطح وزیر رسید به این مقام. از اون طرف یک عالم برجسته‌ای که دیشب معرفی کردم، این شخصیت که بود و چه میکرد؟ یه بنده خدایی بهش رسید، پدر فلان، اسم سگ رو برد، میتونه پدر طرفم در بیاره. یه لبخندی زد، نگاهی به او کرد، گفت گویا اشتباه میکنی، چون سگ او او میکنه، پدر من او او نمیکرد. سگ دم داره، پدر من دم نداشت. سگ چهار دست و پا را میره، پدر من چهار دست و پا را نمیره. اشتباه میکنی، یه کمی فکر کن، شاید اشتباه در بیای. آیا علامه من تازه شروع کردم. اگر قرار دارید جای، قرار ندارید جای، بسیار، پس یه قرص سردرد هم به شما باید بدم. بله، یک صلوات عنایت بفرمایید. انسان که وقتی میتونه به این مقام برسه، اگر در حد فقط توجه به شکم و شهوت و تعلقات دنیوی باقی موند، آیا عقل، وجدان، شرف، تجربه، علم، اندیشه این انسانها رو محکوم نمی کنه؟ بشر، تو کجا میخواستی برسی؟ به کجا رسیدی؟ بله، کره ماه رو گرفته، بله، به اعماق اقیانوس‌ها نفوذ کرده، بله، در اختیارش بمب اتم است و این همه امکانات، اما مگر این تاریخ معاصر نیست؟ اولین بار آپولو بر کره ماه فرود آمد، در پایگاه کپ کندی مصاحبه کردن، هدف شما از گرفتن کره ماه چیست؟ آیا مشکلات مسکن حل می شود؟ مشکلات آذوقه رو حل می کنید؟ چه کمکی به بشریت می کنید وقتی کره ماه رو گرفتید؟ می دونید چی جواب دادن؟ این که تاریخ معاصره، که این که نوشته شد، گفتن کره ماه رو میگیریم. اگر جنگ جهانی سوم بخواهد آغاز شود، قبل از آن که رقیب به جنبت، ما از کره ماه به زمین حمله کنیم و زمین رو منهدم کنیم، چون سلاح هست و علمش نی، ببند دست او را بر نآرد صد گزن، بدگهر را علم و فن آموختن، دادن تیغ است دست راه زن، تیغ دادن در کف زنگی مست، به که آید علم ناکس را به دست، علم و مال و منصب و جاه و قران، فتنه آرد در کف بدگوهران. ببینید، مقدمه بحث و عنایت بکنید. یک، اگر بخواهیم نتیجه بگیریم در هر کاری معیار لازم داریم. دوم، اگر بخواهیم معیار رو به کار بندازیم، از نظر صاحب نظران و صاحب اندیشه ها و اندیشمندان، معیار بهتری میتوانست حکم فرما شود که نتیجه گیری برتر و عالی تر باشد. کسی به اون درجه برتر نرسد، در این حد اکتفا کند، این از نظر عقلا و اندیشمندان محکوم است. ولو یه بوته گل باشه، ولو یک دانه گندم باشه، دانه گندمی که میتونه 700 دانه بشه، شما در 500 دانه این نگه داشتی میان این همه نیرو مصرف میکنن. این نیروها برای چیه؟ مهندسین کشاورزی، مطالعات کشاورزی، بودجه دانشکده کشاورزی، درستم هست، آقا برای چی نیرو صرف میکنید؟ ببینیم این دانه ها رو چجوری میخواییم رشد بدیم بهتر بشه. این به جای 500 دانه بشه 600 دانه. برای رشد انسانیت چه بودجه صرف باید کرد؟ برای گل وجود انسان گل بیشتر از او بچینیم چه باید کرد؟ انسان این است که بگه فقط خور و خواب و خشم و شهوت، فقط خودم. آقا مگه من قبلا این رو چون سالهای گذشته یادم میاد اشاره کردم، به این بحث نمیخوام بپردازم. نیچه به عنوان فیلسوف قرن 18 آلمان میگه اون چیزی خوب است که مرا ارضا کند ولو با کشتن هزاران انسان دیگر. من انبیا را نمیبخشم زیرا با تحریک حس ترحم اقویا باعث بقای ضعفا شدن. اگر انبیا این کار را نمی کردن همه اقویا همه ضعفا را از بین می بردن، ما نفس راحتی می کشیدیم. تنازع بقا، انتخاب اسلحه، حکومت جنگل، زندگی انسان. بشری می خواد باشه؟ دقت بفرمایید. اون چیزی خوب است که مرا ارضا کند ولو با کشتن هزاران انسان دیگر. اگه من ارضا میشم هزار انسان دیگر باید بمیره من ارضا بشم، باشه هزار انسان دیگر رو بکشید من ارضا بشم. میگه خب حالا یه انسان دیگه میخواد بیاد شما رو بکشه، میگه برو قوی شو که در نظام طبیعت ضعیف با مال است، تو قوی باش قبل از اینکه او تو رو بکشه تو رو بکش. خب این با زندگی جنگلی چه فرقی داره؟ با دنیای حیوان چه فرقی میکنه؟ ما میگیم میدونید انسان به کجا میرسه؟ از معصوم یه نمونه بگم که بعد میگه از ما تبعیت کنید. ابن عباس اواخر دوران حکومت امیرالمؤمنین خدمت آقا رسیدن، یه انبانی آوردن درش لاک و مهر شده بود. من تعجب کردم چی تو این انبانه که درش لاک و مهر شده. دیدم حضرت مهرشو برداشتن، در انبان رو باز کردن، چند تکه نون خشکی که رو زانوی مبارک می زدن که بشکنن، این رو شکستن، یه کاسه آبم آوردن با یه کمی نمک، این نان رو تو اون آب می زدن خیس می کردن، یه کمی نمک روش می پاشیدن میل می کردن. من گریم گرفت، آقا جان دیگه پیرمرد شدی، دیگه سن شما بالا رفته، دیگه این نون خوش خوردن برای شما مشکل زحمت داره، اجازه بدید غذای بهتری برات تهیه کنم. فرمود ابن عباس به خدا قسم اگر بخواهم از بهترین مغز گندم برای خودم نان تهیه می کنم، از بهترین عسل مصفا خورش تهیه می کنم، ولی چگونه پسر ابی طالب می تواند از اون غذاها بخورد؟ در یک منطقه حکومتی علی یک انسان با نان خشک شام خورده باشد، اون وقت من بگویم خلیفه مسلمینه؟ گفتم آقا چرا این انبان رو لاک مهر می کنید؟ فرمود بچه هم دلشون برای من می سوزه، نکنه در غیاب من روی این نان خوش چیزی بریزن، لذا درش رو لاک مهر می کنم که همون نان خشکیده باشه. لذا در فراز دیگری نهج البلاغه است میگه به خدا قسم اگر پسر ابی طالب را روی خارهای مقیلان بکشن، خار مقیل یکی کش به پای آدم فرو بره ساعتها سوزش داره و رنج داره، بدن منو روی این خار مقیلان بکشن و منو این گونه شکنجه کنن، به خدا قسم برای علی راحت تره تا فردای قیامت خدا و رسولش رو ملاقات کنه و حال اون که پوست جوی را از دهان یک مورچه به ظلم در آورده باشد. ما اگه میگیم هر کس به کسی نازد، ما هم به علی نازیم، میگیم ما هم چه مربیایی داریم. بالاخره سرمشق آدم که بالا بود، آدم هی نگاه میکنه، سعی میکنه، ببینید آدم کنار گل بشینه بوی گل میگیره، کنار فضولات بشینه بوی فضولات میشینه. ما اونقدر کنار علی مینشینیم، انقدر علی علی میگیم، انقدر یاد علی رو در مجالسمون زیاد میکنیم تا بوی علوی در زندگی فردی و خانوادگی و اجتماعی ما ظاهر بشه و خودشو نشون بده. لذا اگر بشر باید اینجوری به اونجا برسه، بله میتونم چه باشم، اما من مسئولیت دارم، من یک وظیفه به عهدمه، لذا یه جور دیگه عمل میکنم. اونایی که به میزان توجهشون تبعیت از امیرالمؤمنین علیه السلام کردن، به میزان توجهشون به کجاها رسیدن، کارشون به کجا رسیده. این امیرالمؤمنین از شاگرد مکتب علی بگم، مرحوم آیت الله کمپانی، ها شیخ محمد حسین قروی اصفهانی، استاد مراجع اخیر، اکثر مراجعی که در این 20 سال اخیر از دنیا رفتن شاگردهای مرحوم آیت الله قروی اصفهانی بودند. معروف آیت الله کمپانی از بزرگان از علمای شیعه، هم فیلسوفه، هم فقیهه، هم ادیبه، هم عالم اخلاق، مرد عجیبی، شعرم قشنگ میگه به عربی و فارسی، جز برای معصومین و خاندان معصومین هم شعر نگفته است. ارادت عجیبی به ساحت مقدسه حضرت زهرا سلام الله علیها داشته که معروفه. پدرش از ثروتمندای معروف اصفهان بود که در بغداد تجارت میکرد. مرحوم کمپانی در بغداد متولد شده، از اونجا با پول پدر رفت در نجف برای تحصیل. بشر به کجا میتونه برسه؟ بعد معیارها چه باید بکنه عنایت بکنید. رفت نجف برای تحصیل، خیلی ثروتمند بود، تسبیح قیمتی هم دستش بود، تاجرزاده و متمول و امکانات زندگی. میگه اول طلبگیم یه جوون کم سن سال بالا سر حرم امیرالمؤمنین، کنار ذریح امیرالمؤمنین داشتم زیارت میکردم، تسبیح پاره شد، دانه ها پخش شد. گفت ثروتم در حدی بود، با اینکه تسبیح خیلی قیمتی بود خم نشدم دانه ها رو جمع کنم، گفتم مهم نیست. اومد تو وادی مکتب علی، رفت جلو، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد، ناز پرورده تنعم نبرد ره به دوست، عاشقی شیوه رندان بلاکش باشد. رفت مرحوم کمپانی به اونجا که استاد بنده فرمودن یک حمامی رو در نجف وقف کرده بودن برای کسانی که پول حمام ندارن برن حمام، یعنی اگر کسی پول داشت تو این حمام میرفت اشکال شرعی داشت، وقف بود برای کسی که پول نداره. استادم الان حیات داره، میگه جوون 14-15 ساله بودم، 60 سال قبل از این حموم داشتم میومدم بیرون، دیدم یه آقای یواشکی داره لباس میپوشه میخواد شناخته نشه. جوون بودم، حس کنجکاوی تحریک کرد، نگاه کردم دیدم آیت الله کمپانیه، یعنی کارش به اینجا رسیده بود که پول حمومم نداشت. گفت من رفتم خدمتش. آقا شما؟ گفت اینا مهم نیست، اما یه خاطره برات بگم. یه روز اومدم بازار سیب زمینی و پیاز خریدم، تو عوام گذاشتم، داشتم میومدم خونه، دستم لرزید، عبا ول شد، سیب زمینی پیازا ریخت کوچه، خم شدم جمع کنم، بیاد دانه تسبیح افتادم که پاره شده بود بالا سر حرم امیرالمؤمنین، جمع نکردم. اینا رو جمع کردم، بلند شدم، چشمم به گنبد علی افتاد، شروع کردم گریه کردن. گفتم آقا من همون بودم که تسبیح قیمتی رو جمع نکردم، حالا چهار تا سیب زمینی رو جمع میکنم، ولی به خودت سوگند هر چی داشتم دادم، پولمو دادم، جوانیمو دادم، نشاطمو دادم، اما چیزی به من دادی که اصلا قابل مقایسه با اونایی که من دادم نیست، من یک ذره ناراحت نیستم. اینا چی میفهمیدن؟ بشر به اینجا، اینا عقل نداشتن، اینا فهم نداشتن. اینا وقتی تو وادی علم رفتن که خودشون نشون دادن چه محققینی هستن، تو وادی عملم که اومدن، بابا بشر یک گل دیگه ای میتونه از وجودش آشکار بشه. خب اگه این گل معمولی میتونه 50 تا گل بده، من تو خونم نگه داشتم 5 تا گل داره، شما من اعتراض نمیکنی؟ خب بشر میتونه به اینجا برسه، پزشکیشه به اینجا برسه. بنده الان سراغ دارم پزشک توی مملکت که یه صندوق گذاشته رو میزش، نوشته روش اگر داری برای ویزیت بنداز، نداری برای نسخت بردار. بله؟ یه همچه آده پزشکش اینجوری پیدا میشه، مهندسش سراغ دارم، در سطح عالی مشغول کارهای ساختمانی و پیمانکاری، میگه فلانی، چون میدونم قضیه رو، به من میگه، میگه فلانی خدا میداند که من این همه کار میکنم برای او، خونه هایی که دارم برای او فقرا ضعفا ایتام میسازم و تو هم میشناسی کجاست، این به عشق او تا آخر شب مشغول کارم. بشار میتونه به اینجا برسه؟ بله، بنده خودم شاهد بودم، یه بنده خدایی داشت از دنیا میرفت، گفته بود دو سه نفر بیان سراغم، این دو سه نفر رفتن خدمتشون، یه زندگی معمولی هم داشت، خیلی انسان‌ها تصور نمی‌کردن تو همین تهران این دو سه نفر رفتن. گفت من دیگه می‌بینم دارم می‌میرم، حال احتضاره، یه دفترچه از زیر تو شکش دارم به این سه نفر داد، گفت اگر یقین نداشتم که می‌میرم این دفترچه رو به شما نمی‌دادم، چون یقین کردم دارم می‌میرم میگم، هیچ کی نمی‌دونه، یه اسراری تو این دفترچه است بعد از من مخفی نمونه. دفترچه رو جلوش باز کردن، آدرس 200 یتیم که این آقا سرپرستی میکرد، تا لحظه مرگ هیچ که نمیدونست، از زیر تو شک در آورد، من دارم میمیرم اینا بی سرپرست نمونن. بشر به کجا میتونه برسه؟ اینا تازه اون کوچولوهای پیش پا افتاده است. میگه پس اگر بشر میتواند اون باشد، راهش چیه؟ اون میشه معیار، اون میشه ضابطه، اون میشه اون ملاک ها. خب معیار ندارم، معیار غلط دارم، خب برم سراغ معیار. و لذا از نظر دین بزرگترین گناه، بزرگترین خیانت، بزرگترین زشتی در این عالم معیارها را عوض کردن است. یک حدیث از امام صادق عرض میکنم، یک فراز از فرموده امام حسین در روز عاشورا نسبت به این مطلب، معیار رو عوض نکنید، و یک تیکه هم از بیان حضرت زهرا سلام الله علیها راجع به معیار. فرموده امام صادق مرحوم شیخ مفید در کتاب امالی می نویسد، امام صادق فرمودند یه بنده خدایی زمان یکی از پیغمبران گذشته، اسم نمیبرد کدوم پیغمبر، ادعای نبوت کرد، مردم من پیغمبرم، ادعی هم مریدش شدن. خب یه مدتی گذشت، پشیمان شد، یه روز مریداشو جمع کرد، مردم من پیغمبر نیستم، اشتباه کردم، گول خوردم، پیغمبر حق رو بشناسید برید دنبالش. مردم گفتن حتما میخواد ما رو امتحان کنه، ما ثابت قدمیم یا نه، نخیر شما پیغمبری. بابا خودم دارم میگم من پیغمبر نیستم، بت نسازی، کاسه از آشتاختر نشی. گفتن نخیر شما پیغمبری. دید نمیشه، اومد یه زنجیری به گردنش انداخت توی بیابانی. مرحوم شیخ مفید در امالی حدیث از امام صادق عرض میکنم، شروع کرد گریه کردن، ناله زدن، خدا بد کردم، ادعی رو گمراه کردم، حالا میدونم اشتباه، هرچی هم داد میزنم این مردم نمیپذیرن. امام صادق فرمودن خدا به پیغمبر زمانش وحی فرستاد، برو به این بنده بگو اگر اونقدر ناله بزنی بند از بندت جدا بشه توبت رو نمیپذیرم، مگر تمام کسانی رو که منحرف کردی برگردونی، و اگر مردند در انحراف مردن زنده کنی هدایتشون کنی. گمراهی مردم، معیار رو عوض کردن، حق و باطل کردن، باطل رو حق کردن، یعنی وجود انسان رو از ارزش انداختن. لذا امام حسین در روز عاشورا در مقابل اون مردم چی گفت؟ مردم حلالی رو حرام کردن، حرامی رو حلال کردن. آقایون علمای بحثی در علم اصول فقه دارن، میفرمایند یه جمله منطوق دارد، مفهوم دارد، مفهوم موافقه، مفهوم مخالفه. بحث تخصصی آقایون فقهاست، در بحث اصول بحث مفهوم رو که مطرح میکنن، خب طبق اون معیار میپرسیم مفهوم مخالفه این فرموده امام این نیست که اگر من حسین هم حرام رو حلال کردم یا حلال رو حلال کردم حق دارید منو بکشید، اگه من حرام حلال کردم دارید منو میکشید. یعنی چی؟ یعنی معیار نباید عوض شه. اگر فاطمه زهرا سلام الله علیها دست حسنین رو میگیره، از تو خونه میاد بیرون، میره تو بیت الاحزان میشینه گریه میکنه، شما یه مقدار دقت کنید روی این مطلب. مگه فاطمه سلام الله علیها یه دختر معمولیه، یه زن معمولیه، یه انسان عاطفی احساسی معمولیه، میخواد گریه کنه تو خونه گریه کنه؟ فاطمه کسیست که به نقل تاریخ اسما میگوید وقتی که در کنار بستر پیغمبر بود، پیغمبر چیزی گفت گریه کرد، بعد چیزی فرمود خندید که معلوم شد یعنی به زودی به من ملحق میشی. بعد از اون ما دیگه لبخند به دهان فاطمه ندیدیم تا وقتی که تو بستر بود نزدیکی های مرگش. گفت اسما دلم میخواد که تابوت من به شکلی باشه که حجم بدن من معلوم نباشه. تابوت عرب الان هم تو کشورهای عربی دیدی، تو مکه مدینه همینجوره، مثل این برانکاواس بدنه که روش میذارن میاد بالا معلوم میشه جسه. حالا فاطمه که گفته شب منو دفن کنی تو تاریکی، تو اون تاریکی شبان کیه؟ از سلمان، ابوذر، مقداد، چهار تا از پاکان خلص. میگه دلم میخواد جثه‌ام معلوم نباشه. اسما میگه من تابوتی که در حبشه دیده بودم، این برانکاو چهار تا چوب چهار طرفش زدم، پارچه دورش کشیدم مثلا جعبه. میگه اونجا فاطمه یه لبخند زد، ما لبخندی که دیدیم اینجا دیدیم. اون وقت این فاطمه که اینقدر حواسش جمعه، چرا هر روز دست بچه‌هاشو میگیره از خونه میاد بیرون، شهر رو طی میکنه، بیرون قبرستان بقی، لابلای اون نخلستون‌ها بیت الاحزانه، اونجا میشینه گریه بکنه؟ مگه فاطمه تو خونش نمیتونست بشینه گریه کنه؟ میخواد داد بزنه مردم، معیار عوض شد، مردم حق واژگون شد، مردم این گل وجود بشریت با آب ولایت بنا بود به گل بنشینه، آب ولایت رو از بوته گل انسانی قطع کردن و این انسان خشکیده شد. خشکیده نشد، ببینید هنوز تو چقدر گذشته از رحلت پیغمبر، زمان ابوبکر، تاریخ طبری داره، سیره ابن هشام داره، کامل ابن اسیر داره، مروج ذهب مسعودی داره، منابع همه دارن، منابع دست اول صدر اسلام داره. اینا چی می‌نویسن؟ میگن مالک ابن نویره پیرمرد اومد ابوبکر، من خودم بودم در غدیر خم که پیغمبر فرمود علی ولی الله، من کنت مولا فاز علی مولا. چرا با دین پیغمبر بازی میکنی؟ ما زکات به شما نمیدیم. رفت قبیلهشون بیرون مدینه بود، گفت مردم زکات به ابوبکر ندید، من خودم از پیغمبر شنیدم ولی و جانشین پیغمبر علیه و نمیذاریم. ابوبکر با مشاورینش یه مشورتی کرد، عرض کردم از تاریخ دست اول اهل سنت میگم، با مشاورینش یه مشورتی کرد چه بکنیم اگه الان این صدا رو در نطف خفه نکنیم، معترضین از گوشه و کنار پیدا میشن. خالد ابن ولید شمشیرزن قهاریه، با یه عده لشکر فرستادن برید تو قبیله مالک ابن نویره بگید که شما حاضرید زکات بدید با ما بیعت کنید یا نمیجنگیم. غروبی بود وارد قبیله شدن، مالک اومد جلو، پیرمرد ریش سفید محترم از صحابی پیغمبر، آقایون برادر کشی نکنید، ما مسلمونیم، ما اذان میگیم، ما اقامه داریم، ما رو به قبله مسلمین نماز میخونیم، ما قرآن میخونیم، ما یه بحث رو هم ابوبکر کردم نکردم بعد به جنگی فعلا خون ران اندازی. گفتن باش. خالد اومد تو خونه مالک ابن نویره، شام خورد، خوابی نیمه های شب مالک خواب بود، در اتاق خوابش رو باز کرد، سر مالک رو برید در خواب، جنایتی مرتکب شد من خجالت میکشم بگم. بعد گفت به شکرانه شب عروسیم دیگ غذایی رو اجاق گذاشت، سر مالک رو پایه دیگ قرار داد. همه مسلمانان فهمیدن، صبح فریادشون بلند شد وا اسلاما، قهر کردن اومدن پیش خلیفه، خلیفه این نماینده شما امیر لشکر شما همچو کاری کرده. گفت او شمشیر زن قویست، به درد حکومت ما میخوره، کارش نداشته باشه. این گل وجود اسلام، گل بشریت که با آب اسلام بنا بود آبیاری بشه خشک نشد، این اسلام بود. لذا فریاد فاطمه برای این بود بابا معیار عوض نشود. حالا اینو عرض میکنم برادرم خواهرم، شناسنامه ما مسلمان باشه ما بهره‌مند نیستیم، تظاهر به اسلام بکنیم بهره‌مند نیستیم. معیار اسلامی در زندگی فردی اجتماعی خانوادگی ما باید رعایت بشه. بوته گل رو بگذار تو این ساختمون، معیار رشد گل رو زیر پا بگذار، گل نداری. معیار رشد گل چیه؟ لذا یک معیار باید مشخص شود. معیار چیه؟ قال رسول الله یا علی انت میزان الاعمال، علی تو میزان اعمالی، اون ترازو، اون سنجش اصلی که چگونه زندگی کرد. لذا اگر ما میگیم شیعه علی یعنی چی؟ عنایت به این جنبه شیعه بودن علی بفرمایید. پیغمبر فرمودن یا علی انت و شیعتک خیر البریه و هم فائزون. علی جان تو و شیعیانت یعنی اونایی که دنبال تو میان، اونها خیر البریه، بهترین مردم ها هستن و هم فائزون و اونها رستگارانن. خب شیعه علی چیه؟ اینجا یه تیکه حالا از این معیار عرض کنم، کم کم میخوام نزدیک بشم با اون بحثی که دارم انشاءالله بریم جلو که شیوه زندگی شیعه چگونه باید باشه. اگر دم از علی میزنی رنگ بوی علوی باید چهره ما، برخورد ما، روش زندگی ما داشته باشه. لذا ببینید یا علی تو و شیعیانت یعنی پیروانت. حالا علی چی بود؟ ببینید یه نکته بارز و روشن و قطعی و مسلم که حالا بعد از نهج البلاغه فرازهایی رو خدمتتون خواهم خون، ببینید با سند عرض میکنم یا نه. یکی از مسلمات تاریخ این است، ببینید میخوام برم سراغ معیار دیگه، مقدمه طول کشید، معیار علی. این معیار چی میگه؟ تو زندگی علی ما دقت کنیم، یکی از مسلمات در زندگی علی گلایه شدید، درد دل شدید از مردم زمانش. من اینجا یک سوال میپرسم از نظر منطقی، از دو حال خارج نیست. یک، یا نعوذ بالله علی یه آدم نازک نارنجیه، زودرنجه، پرتوقعی بود، هی سود دلخور میشد از مردم، هی شروع میکرد گله کردن که این همه گله کرده، نعوذ. یا باید بگید نه، علی یک توقعات بجا و منطقی داشت چون علی حقه، و چون مردم توقعات علی رو لباس عمل نمی پوشندن، علی درد دل می کرد. از این دو حال خارج نیست. خب اول ممکنه شما بفرمایید درد دلای علی چی بوده؟ اون 25 سال بود به جهت این که در اون 25 سال مردم با علی همکاری نکردن، علی خانه نشین بود. نه خیر، به جرأت عرض میکنم، از نهج البلاغه هم بهتون نشون میدم، از تاریخ هم ثابت میکنم که درد دل امیرالمؤمنین در اون 5 سالی که به خلافت رسید، 5 سال آخر عمر، از 25 سال خانه نشینیش بیشتر باشه. یه نمونه عرض میکنم، خطبه 182 در نهج البلاغه، بعد مراجعه بفرمایید. یه فرازی از این خطبه اینه: امیرالمؤمنین اول خطبه داره که حضرت این رو برای کی گفتن؟ لأصحابه، برای اصحاب خودشون، در رابطه با جنگ صفین و بعد از واقعه جنگ صفین که قرآن بالای نیزه کردن. خب این مال کی بوده؟ 25 سال خانه نشینی بوده؟ نه، این که مال دوران خلافت حضرته. اونجا چه میفرماید حضرت؟ میگه منیتو بکم به ثلاث و اثنتین، من مبتلا شدم، من گرفتار شدم از دست شما به 3 چیز و 2 چیز. 3 چیز و 2 چیز چیه؟ ادامه خطبه داره حضرت میفرماید: مبتلا شدم به مردمی که گوش دارند کرند، چشم دارند کورند، زبان دارند لالند. این 3 چیز یعنی که گوش دارند کرند، چشم دارند کورند، زبان دارند لالند، یعنی چشم برای دیدن حق است، حق رو نمیبینند، گوش برای شنیدن حقه، گوششون بدهکار حق نیست، زبان برای گفتن حقه، برای امر معروف و نهی از منکره، ساکت شدن و حق نمیگن. بعد میگه مبتلا شدن به 3 چیز و 2 چیز. اون 2 چیز چیه؟ خیلی عجیبه. در این خطبه 182 دقت بفرمایید، میفرماد ایها القوم الشاهدت و ابدانهم والقائبه عقولهم. ای مردمی که بدنهاتون آشکار ظاهره، همراست، ولی عقلهاتون مخفیه. دقت بفرمایید، من یه مثالی رو در این رابطه توی جلسه امروز بودم عرض کردم، گفتم شما معلم باشید این براتون خیلی روشنه، اگه درس گفته باشید، آدم گاهی میره توی کلاس 10 تا 20 تا 30 تا 50 تا 2 تا شاگرده، میگه واقعا به وجد اومدم. چرا؟ میگه به قدری اینا حواسشون جمع بود، به قدری دقت داشتن، به قدری مطلب میگرفتن، به قدری اشکالات به جا میکردن که آدم کیف میکرد. یه وقت میگه آقا 50 نفر توی این کلاس بودن، فقط بدناشون توی این کلاس بود، جسدشون تو این کلاس بود، هیکلشون تو این کلاس بود، روحشون، جانشون، فکرشون جای دیگه بود. لذا گاهی میگن آه کجایید؟ توجه دارید یا نه؟ درد علی این بود، میگه ای مردمی که بدنتون با منه، شما دلتون جای دیگه است، این دل کجا باید باشه؟ علی میگه مبتلا شدم به مردمی که بدناشون رو آوردن کنار من. اگه دلتون با من باشه، چشمتون اونی که من میگم ببینید باید ببینید، گوشتون اونی که من میگم بشنوید باید بشنوید، زبانتون اونی که من میگم بگید باید بگه. بعد میگه مبتلا شدم این 3 چیز و 2 چیز. اون 2 چیز چیه؟ میگه نه برادران ثابت قدمی که در اون جاهایی که باید با من ثابت قدم باشن ثابت قدم باشن، نه دوستانی که در اون گذرگاه هایی که ثبات رأی باید نشون بدن. یعنی چی؟ یعنی واقعا تو ابتلاعات خودشون نشون دادن. امروز اوضاع مناسبت بود، اومدن یا علی با تو، حتی حضرت فرمود که با من بیاید وای میستید تا آخر یا نه، بله یا علی ما با شما هستیم، اما اومدن با علی. اونجایی که علی میگه بجنگید، نه خیر نمی جنگید. آقا من معیار نیستم، اگه من محک نیستم، اگه من معیارم، وقتی من میگم به جنگید چرا نمی جنگید؟ علی میخواد ما با قرآن به جنگید. خیلی حالا علی رو وادار کردید نجنگید، نجنگیدن. حالا بناس که حکمیت بشه، علی میفرماد مالک اشتر باید انتخاب بشه. نه خیر یا علی، باید ابو موسی اشعری باشه. خب حضرت اینجا حق نداره بگه که بدنتون با منه، شما دلتون رو به جای دیگه دادی. اگه منو قبول داری، من دارم فریاد میزنم نه ابو موسی اشعری صلاحیت نداره، مالک اشتر، گفتن نه خیر باید ابو موسی اشعری باشه، ابو موسی اشعری میشه. رفت اون قضیه‌ای که میدونید دیگه، دست گلی به آب داد و معاویه رو اونجوری مسلط کرد. وقتی برگشت خوارج پیدا شدن، گفتن علی چرا حاضر شدی حکمیت میشه و اینجور کلا سر ما بره؟ وقت علی اینجا چی میگه؟ خدا منو از این مردم بگیر و و به من مردمی بهتر از این مردم بده. خطبه 70 نهج البلاغه رو نگاه کنید. امیرالمؤمنین در شب 19 رمضان یه مختصر چرتی تو خانه ام کلثوم زدن، پیغمبر در همون چرت زدن به خوابشون اومد. اینو دقت بفرمایید، انسان‌ها وقتی که یه محبوبشون رو میبینن، یه عزیزشون رو میبینن، مثلا بچه ای از خانواده دور شده، همسری از همسرش دور شده، گرفتاری زندگی مسائل، بعد از مدتی برگشته با آغوش خانواده، معمولا میاد اون خاطراتشو میگه، قضایاشو میگه. حالا امیرالمؤمنین 20 نزدیک 30 سال از رحلت پیغمبر گذشته، 25 سالش خانه نشین بوده، خونه دل خورده، 5 سالش هم الان این همه گرفتاری ها برای علی ایجاد کردن. خطبه 70 نهج البلاغه داره. امیرالمؤمنین فرمودن یه مختصر چرتی زدم، رسول خدا به خوابم اومد، تا پیغمبر رو دید. چرا علی این رو میگه؟ یا رسول الله، امان از دست امت تو که با من چه کردن. اون دو حالت رو ببینید. یا نعوذ بالله، باید بگیم علی جان چرا ناشکری میکنید نسبت به امت پیغمبر؟ امت پیغمبر که نماز میخوندن، قرآن میخوندن، پیشانیاشون پینه بسته بود، تا اذان میگفتن میدویدن به سوی مسجد. اینه که نمیتونیم بگیم، چون پیغمبر فرمود معیار خود علیه، انت میزان الاعمال. خب اگر میزان الاعمال علیه، چیه قضیه که علی میگه تا چشمم تو عالم خواب به پیغمبر افتاد، گفتم یا رسول الله از دست این امت چه کردن؟ اون وقت نهج البلاغه خطبه 70 داره. پیغمبر فرمود علی جان نفرین کنیم مردم. علی هم در عالم تو خطبه داره گفت خدا منو از این مردم بگیر، چه نفرینی از این بالاتر؟ بابا عصر من داننده اسرار نیست، یوسف من بهر این بازار نیست، من مال این بازار نیستم، بذار برم. بذار، در حدیثی داره که خداوند حجاج رو بر این مردم مسلط کرد، گفت حالا میگه زمان حجاج عبدالله ابن عمر خیلی هم زهد فروشی میکرد تو قضایای امام حسین، گفت من کاری با دنیا ندارم، من مشغول عبادتم. حجاج استاندار مدینه شده، غروب وارد مدینه شد، عبدالله ابن عمر از راه رسید که برید به حجاج بگید میخوام بیام باش بیعت کنم. به حجاج گفتن، حجاج گفت که بگید خستم حالشو ندارم، بره صبح بیاد، من تازه از راه رسیدم. گفت برید بهش بگید من از پیغمبر شنیدم اگر با خلیفه پیغمبر و نمایندش بیعت نکنن و از دنیا برن، اینها معذبن، نکنه من امشب مرگم برسه با نماینده خلیفه پیغمبر بیعت نکرده باشم. حجاج میفهمید چیه، گفت بگید بیاد. لم داده بود و خسته بود، پاشم دراز بود، وقتی عبدالله ابن عمر وارد شد تاریخ دارد حتی پاشو جمع نکرد، گفت من خستم حال ندارم دستمو دراز کنم، میخوای با پام بیعت کن. عبدالله ابن عمر دستشو به پاش چسبون، گفت با پات بیعت کردم. حجاجم خندید، لگد زد، گفت دست علی را نبوسیدید، پای مرا باید ببوسید. و وقت اونجا امیرالمؤمنین تو اون عالم چرت زدن تو خطبه 70 وقتی داره میگه پیغمبر فرمود نفرین کن، گفتم که یا خدایا منو از این مردم بگیر. میگه پیغمبر فرمود علی جان به زودی به من ملحق میشی. یه دفعه از خواب پریدم، ام کلثوم اومد جلو، پدر یه حال دیگه ای داری؟ بله دخترم، دیگه مرگم رسید، دارم راحت میشم. و لذا صبح هم وقتی شمشیر به فرق آقا اومد، با گشاد رویی فرمود فست و رب الکعبه، به خدای کعبه سوگند که علی راحت شد. پس گله علی برای چی بود؟ برای مردمی که دلشون رو به علی نداده بود، برای مردمی که زبان اونجوری که علی میخواست حرکت نمیکرد. خب حالا این برای مردم اون زمان بود، بنده خیلی راحت، خدا یا تو شاهدی در ایام ولادت امیرالمؤمنین، دارم به خودم میگم، از توی جلسه ای بودیم، عمومی نبود، یه حالتی بود، من تکه هایی در این رابطه گفتم، خیلی گریستم. یکی از بستگان ما که با من بود به من اعتراض کرد که آخه ایام ولادت از تعمیرم مردم رو میگریانی، یه مقدار بخندان و شاد کن. گفتم خدا میدونه که وقتی بیاد مظلومیت علی میفتن، بیاد خون دلهای علی میفتن، بیاد رنجهای امیرالمؤمنین میفتن، نمیتونم چه بکنم. آخه شما ببینید معیار بشریت، حجت خدا که عمر باشه فردا شب، از قرآن، از حدیث، از تاریخ، از فلسفه، از عرفان، فقط معرفی میکنم معیار بودن علی یعنی چی. که شما از دید منطق نگاه کنید غیر علی نمیتونید بعد از پیغمبر معیار داشته باشید. تو عرفان معیار علیه، تو فلسفی معیار فلسفه معیار علیه، تو قرآن معیار علیه، تو حدیث معیار علیه. نجات دهنده انبیا و جبرائیل و غیر علیه، نه رو احساسات بگم، با مدرک خواهم گفت. اون وقت این علی زانوی غم رو بغل بگیره بگه خدا منو از این مردم بگیر. این حالا اون وقت تأثیر انگیز تر چیه؟ من خیال کنم این فقط مال مردم اون زمان بود، نه الانم هست. یعنی اگه الان امیرالمؤمنین باشه طلحه و زبیر به جنگه، من سراغ طلحه میرم یا سراغ علی؟ الان اگه خوارج با علی به جنگم زمان علی باشه، من تو سپاه خوارجم یا نه؟ اینجا یه محک برای خودم درست کنم ببینم من چجوری دارم زندگی میکنم. دیگه انسان با خودش که نمیتونه دروغ بگه. الانسان و علی نفسهی بصیره، انسان نسبت به نفس خودش بصیر و آگاهه. تو دلم مراجعه کنم، علی تمام حرفاش در این جمله خلاصه میشه. ببینی، لیس امری و امرکم واحد، این نهج البلاغه است، قوغاست این فراز. لیس امری و امرکم واحد، کار من و کار شما مردم یکی نیست. انی ارید و بکم لله و انتم تریدوننی لانفسکم. عجیبه، یعنی تمام درد دلهای علی در همینجا خلاصه میشه. لیس امری و امرکم واحد، کار من و کار شما یکی نیست. ما دو جوریم، نظام من میگم خدا منو بگیر. چرا؟ انی من ارید و بکم، اراده کردم از شما. اگه میگم بیاید دست به دست من بدی، اگه میگم بیاید کمکم کنی، میگم مردم حرفمو گوش کنید، مردم منو تنها نگذارید. میدونید برای چی میگم؟ نه اینکه من به خلافت برسم خونم بزرگتر بشه، نه اینکه من به خلافت برسم تو نونم تو روغن بیفته. شما که دیدید علی به خلافت رسید زندگیش سخت‌تر از زمانی که به خلافت نرسیده بود، چون گفت حالا که خلیفه شدم مسئولیتم بیشتره، حالا باید مثل فقیرترین انسان زندگی کنم. پس من چی میگم؟ من میگم بیاید شما رو خدایی کنم، عطر خدایی بگیری، شما رشد خدایی کنید. اما شما چی؟ و انتم تریدون نیل انفسکم. شما میدونید چی میگید؟ میگید علی باشه یکم زندگی ما بیشتر تو روغم بیاد، نون ما یه مقدار بیشتر چرب‌تر بشه. نه، من میگم بیاد خدایی بشیم، بقیه چیزا حل میشه. این مسئله مطرحه. لذا حضرت چی میخواد؟ اینجا یک بحث، اجازه بدید روانشناسی رو من یه اشاره‌ای بکنم، جمع‌بندی کنم، خستتون نکنم. ببینید روانشناسا میگن اجرا، عمل، حرکت، فعلیت که شما دارید، این اجرا و عمل سه تا مقدمه قبلش داره. شما ریشه یابی کنید، سطحی رد نشید. مثلا این لیوان آب رو الان بنده ور میدارم مینوشم، یا لیوان آب به من میدید میگم نه نمیخورم، یه عمل دیگه. چه خوردن، چه نخوردن و کنار زدن، سه مقدمه ای که برای این عمل من دارم قبلش چیه؟ یک، تصور. دو، تأمل. سه، عزم. چهار، اجرا. حرف درستی هم هست. یعنی چی؟ یک، تصور. یعنی من اول در دنیای ذهنم یه برداشتی دارم، بر اساس اون برداشت دو حالت برای من پیدا میشه، یا لذت یا الم، غیر از اینم نخواهد. یا میگم بله من تشنم، آب رفت آتش میکند، از نوشیدن آب لذت میبرم، این تصوره. ممکنه در مقام، یا اینکه نه این الان تلخه، بدمزه است، منو اذیت میکنه، پس نمیخوام. این مرحله تصور لذت یا تصور الم ممکنه گاهی اشتباه باشه. من یه چیز رو تصور کنم لذیذه، در واقع لذت نباشه. مثلا فرض کنید بیمار مبتلای به مرض قنده، در مرحله تصور میکند غذای شیرین خوشمزه بخورم، این به ذهنش خطور میکنه، اما این در واقع لذت نیست براش، این المه. لذا میگن بعد از تصور، پله اول تصور، پله دوم تأمل است، یعنی مکث کردن، بررسی کردن. بابا عجولانه تصمیم نگیر، فوری نسبت به تصورت حکم نده، یه مقدار بررسی کن. این که الان در ذهن من گذشت اون خوشمزه است، پس بخورم، درسته یا نه؟ تأمل میکنه، بررسی میکنه، زیر و رو میکنه. بعد از زیر و رو کردن و تأمل و بررسی، مثلا میگه بله نه اتفاقا درسته، این لذت پس میخوام، یا نه این الم پس نمیخوام. لذا چه بسا یه امری رو در تصور اولیه بد میدونه، در تأمل خوب میدونه، مثل داروی تلخ بدمزه. در مرحله اول که من تصور میکنم تلخ است و بدمزه، نمیخوام نمیخورم، اما یه مقدار که مکس میکنم، فکر میکنم، اطلاعات، تجربیات، میگم نه، سلامتی من وابسته به اینه، پس باید بخورم. لذا اول تصور، دوم تأمل. در مرحله تأمل وقتی به نتیجه رسید، عزم پیدا میکنه، عزم، اراده و تصمیم به اجرا میکشونه. امیر المؤمنین علیه السلام اونجا که میفرماید اینی ارید و بکم لله و انتم تریدون علیل انفسکم، یعنی چی؟ یعنی وقتی که من میخوام یه کار بکنم، اون چه که در دنیای تصور من، در دنیای تأمل من منجر به عزم میشه خداست. اینی ارید و بکم لله، یعنی من چی میگم؟ میگم این کار رو خدا خوب میدونه یا بد؟ خدا خوب میدونه. ولا تأخذ فی الله لومت لائم، اگر تمام مردم سرزنش کنن، مردم چه کارن؟ بذار سرزنش کنن. این آیه در شأن امیرالمؤمنینه دیگه، میگه علی کسی است که تمام مردم اگر بخوان او رو سرزنش کنن، تکون نمیخوره از راه حق، یک ذره این بر اون بر نمیره. ببینید کسی که از راه حق یک ذره این بر اون بر نمیره، اون 25 سال سکوت رو علی چجوری گفت؟ گفت صبر کردم در حالی که استخوان در گلو و خار در چشمم بود. یعنی دیگه خیلی سخت، اما 12 سال و خورده ای از این صبر کردن رو علی برای این که یک دروغ نگه تحمل کرد. کجا؟ عمر داشت میمرد، گفتن تکلیف مسلمان ها چیه؟ گفت شورای 6 نفری. 6 نفر کیم؟ علی، طلحه، زبیر، عثمان، عبدالرحمن ابن عوف، سعد وقاص. این 6 نفر 3 روز در یک اتاقی خلوت کنند، اگر به یه نتیجه رسیدن رسیدن، اگر اختلاف پیدا کردن هر 6 تا رو گردن بزن. خب حالا تو این شورای 6 نفری اگر یکی بیشتر رأی آورد، او جانشین من، اگر رأی ها مساوی شد، اون دسته ای که عبدالرحمن ابن عوف رأی داده او مقدمه. خب رفتن تو شورای 6 نفری، طلحه و زبیر با علی بیعت کردن، گفتن ما علی رو قبول داریم. سعد وقاص با عثمان بیعت کرد، موند عبدالرحمن ابن عوف. سرنوشت جامعه الان رو سر عبدالرحمن ابن عوفه. حالا عبدالرحمن ابن عوف چه محلی از اعراب داره، چه کار است تو تاریخ، ما کاری نداریم. بمونه عبدالرحمن رو کرد به علی، این تاریخ مسلمه، همه نوشتن، علی حاضری قسم بخوری به سنت پیغمبر و سیره ابوبکر و عمر رفتار کنی، من الان با تو بیعت کنم بشی خلیفه؟ فرمود نه. دقت بکنید چقدر از 25 سال گذشته، 2 سال ابوبکر خلافت کرده، 10 سال عمر، هر کدوم چند ماه اضافه شده، حدود 12 سال و نیم. 12 سال و نیم دیگه حالا عثمان بعد خلافت میکنه، یعنی اون 25 سالی که علی انقدر تلخ میدونه، 12 سال و نیمش هنوز مونده. حاضر نیست یه دروغ بگه. چرا؟ گفت من سنت پیغمبر جز او عمل نکرده ام، سیره شیخین من قبول ندارم، من راه اونا رو حق نمیدونم. گفت با تو بیعت نمیکنم. نکنید. با عثمان گفتن شما قسم میخوری؟ گفت بله. خلافت دادن به عثمان، علی اومد تو خونه نشست. یعنی چی؟ یعنی تصمیمم، عزمم، ارادهم، تصورم چیه، تأملم، فقط خدا. خدا میگه دروغ نگو، اما با تو خونه بشینی استخون تو گلو داشته باشی، این شیرینه. من ذره خودم ناراحت شدم، دلم برای جامعه میسوزه. رضا باشه. شیعه علی یعنی این. برادرم، همسر میخوای انتخاب کنی، معیار خداست یا شهرت اجتماعی؟ خواهرم، شوهر میخوای بکنی، معیار خداست یا چه مسائل اجتماعی؟ دعوت میخوای بکنی، معیار خداست یا معیار مسائل گوناگون اجتماعی؟ اینجا میشه گفت شیعه علی هست یا نه. و اون زمان که علی هست، این مردم هم دور علی رو گرفتن، علی میگه خدا منو از این مردم بگیر. حالا چند تا اونجوری داریم. لذا کمیل میگه تو بازار کوفه علی از راه رسید، کمیل بیا بریم بیرون شهر. دست منو گرفت، منو برد بیرون شهر. معلومه که انقدر آقا درد تو دلشه، تو جمع هم نمیتونه بگه. کمیل میگه با هم رفتیم بیرون شهر، کنار آب آقا نشست، دست برد یه مشت از آب آورد بالا، نگاه کرد، ریخت رو آب، فرمود لو شئتو لجعلتو من هذا الماء نورا، اگه میخواستم از این آب براتون نور استخراج میکردم. ولی علی رو به کار گل گماشتن. چه بکنم که با من یاری نمی کنن؟ بعد فرمود کمیت، حقایق در این سینه جمع شده، تنگی می کنه، نمی بینم افراد لایق به اونها بگم. بیا به تو بگم، مردم سه دستن، یا زرنگن، فتنن، فعالن، کوشاین، اما برای دنیا، برای آخرت نه. اینا که به درد علی نمی خونن. یا انسانهای برای آخرت هستن، خدا براشون مطرحه، تنبل، بیحال، بی تحرک، بی احساس مسئولیت، اینام که دل علی رو خون کردن. دسته سوم، زرنگ، فتن، کوشا، فعال و برای آخرت. آخ علی چقدر دنبال اینا میگرده. یعنی علی چی میخواست؟ درد دل علی چی بود؟ وقتی که عمار یاسر شهید شد، امیر المؤمنین اومد کنار بدن عمار، یک تعبیری داره، من میلرزم بگم، اوه اوه رو تو نهج البلاغه نگاه کنی، بعد از واقعه جنگ سوم که اوه در زبان عربی یعنی چی؟ ببینید تو فارسی، یه وقت من میگم آخ، یه وقت میگم آه، این رو انقدر تکرار میکنم و میکشم آه که شما تصور میکنید خیلی درد تو دلمه. این حالت رو عرب میگه اوه. میگه علی اومد کنار بدن عمار، اون چنان از دل نعره زد و آه کشید، بعد شروع کرد گریه کردن. داره که ریش آقا خیز شد و از ریش آقا اشک میچکید پایین. چرا؟ میگفت اینه عمار، اینه ز شهادتین، اینه ابن تیهان، اینه اخوانی الذین مزو علی الحق. کجا رفت عمار؟ کجا رفت شهادتین؟ کجا رفت ابن تیهان؟ چرا کیانن؟ اخوانی، برادران من، که چگونه بودن؟ تو مسیر حق ثابت قدم رفتن. یعنی علی دردش چی بود؟ آقا زبان میگه خدا، عمل خدایی نیست، تظاهر به دینه، واقعیت دین نیست. این رو علی میسوخ و میگفت خدا، شیعه علی هستیم، عهد ببندیم با علی، زندگیمون رنگ بوی علوی پیدا کند. لازمش چیه؟ یک، معیار را بشناسیم. ما چقدر بچه هامون میشناسونیم ائمه کیانم؟ لذا اگر معیار امام است، چقدر توجه به امام زمان علیه السلام هست؟ شب جمعه است، شده به بچه هامون بگیم فرزندم صبح بلند شدی رو به قبله بیست، السلام علیک یا مولای یا صاحب الزمان. صاحبه شده آخر شب بگی بچه هم دارید میخوابید، تو رخت خوابتون رو به قبله بنشینید، بگید خدایا بازم مولای ما، آقای ما نیومد، میشه عنایت کنی صاحب ما رو به ما برسونی؟ چقدر توجه بهش هست. یه کتاب بنده دوست دارم، یه نسخه خطی قیمتی کتاب، هم مطلبش جالبه هم کتاب قیمتیه، تو کتاب خونم بوده، از راه میرسم اینم نیست. ای کتاب چی شد؟ این کتاب کجاست؟ امانت دادیم به یکی، قید کردید حتما بیاره؟ چند روز میاره؟ یه هفته گذشت نیومد. نه واقعش عرض میکنم، برای خودم پیش اومد، دوره المیزان عربی 20 جلده. خب کتابش که الحمدلله تفسیر قرآنه، مدتیست جلد 19 رو یکی از من گرفته برده، نمیدونم کیه نیاورده، این دوره ناقصه. بارها به کسانی که من احتمال میدم این کتاب رو بهشون داده باشم، هی پرسیدم، هی زنگ زدم، آقا این جلد کتاب پیش شما نیستی، کتابم ناقص شده به من بدید. چقدر خاک بر فرق من و تمثیل من، تشبیه من، قیاس من، چقدر شده بگم آقای ما تو میان ما نیست. آقا شما خبری نداری؟ شما نمیتونید یه آدرسی بدی؟ شما یک تجلی چیزی؟ چقدر توجه؟ توجه نیست. لذا میگیم زمان امیرالمؤمنین علیه السلام هم علی میگفت خدا من از این مردم بگیر. خب مردم توجه به علی نداشتن، خودمونیم، توجه به اولیای الهی در ما ضعیفه، توجه به معیارهای خدایی در ما ضعیفه. اول باید توجه رو قوی کنیم. یک بحث، یک درس راجع به مکتب امیر المؤمنین علیه السلام امشب، همین مقدار کافی که بفهمیم معیار میخوام. معیار در زندگی خدا قرار داده علی بعد از پیغمبر. پیغمبر فرمود یا علی انت میزان الاعمال. اگر کسی بگه چرا، انشاءالله این بحث گذاشتم برای فردا شب، چرا میگی معیار علیه؟ خب اگر معیاره، این معیار ما در زمان خودش از چی مینالی؟ از این که ادعا میکردن یا علی با تو هستیم، اما در عمل با علی نبودن. بیایم ما ببینیم واقعا دنبال مکتب علی هستیم یا نیستیم، وگرنه کسانی که با علی بودن مگه قدر علی رو شناختن؟ خب اونهایی هم که با ائمه بودن، اسم امام جواد علیه السلام رو بردن، عرض ادبی نسبت به ساحت مقدس اون امام شد. خب مگه همسر امام نبود ام فضل، دختر معمون، کسی که شما رو به خدا یه همسایه متدین لایق داشته باشه، یه همکار متدین لایق تو اداره داشته باشید، شما عملا جذب میشید، شیفته میشید، فریفته میشید. حتی اگر بنده خودم لیاقت این همسایه لایق رو نداشته باشم، وقتی ببینم میگم آدم خیلی خوبیه، من نمیتونم مثل او خوب بشم. کسی با امام زندگی کرده باشه، اون وقت این امام رو چجوری باید ببینه، به چه صورت؟ اما ببین کار به کجا رسیده. امام علیه السلام رو مسموم کرد توی اتاق، در حجره رو بست، کنیزارم جمع کرد پشت در. امام ناله میزد. اگر ناله واعتشا و ناله امام برای اینکه به گوش کنیزا نرسه، پشت در به کنیزا دستور داده بود کف بزنید و بخوانید، که صدای امام در لابلای این صداها. چرا؟ از کودکی با او چه کردن؟ آقا 3 سال خورده ای نزدیک 4 سالشون نشده بود که امام رضا علیه السلام رو تبعید کردن به خراسان. وقتی اومدن در مدینه، امام رضا رو باید برای خراسان تبعید کنن. امام جواد علیه السلام رو خیلی دوست دارن. صحبت معمولی علاقه پدر مادری نیست، چون یک حقیقتی رو در مکتب تشیع امام جواد روشن کرده، وقتش نیست عرض بکنم. لذا معروفه که شما امام رضا رو به امام جواد سوگند بدید، حوائج شما رو روا میکنه، یه حساب دیگه ای داره. آقا فرمودن که پس من میرم مکه، یک طوافی دور بیت الله الحرام، از اونجا میام ایران. فرمود خانوادم بیان، امام جواد رو هم با من بیارید. البته موقع حرکت فرمود برای من گریه کنید. گفتن آخه مسافر که پشت سرش گریه نمی کنن. فرمود مسافری که انتظار برگشتن داشته باشه، یعنی آزاد میخواست بگه من مجبورم تبعیدم. اومدن مکه چند روزی بودن. روزی که بناف امام علیه السلام از اونجا با اون درباریان امام رو به سوی ایران بیارن، جدائی امام از امام جواد رو اینجوری تاریخ داره. امام رضا علیه السلام آقازاده رو بغل کردن، بوئیدن، بوسیدن، نوازش کردن. بعد به اون خدمتگارا فرمودن که من این لحظه جدائی برای این فرزند ممکنه دشوار باشه، من میرم طواف، از در دیگه خارج میشم، شما بچه رو از در دیگه ببرید بیرون، خانواده رو به مدینه برگردونید، که اون لحظه بچه متاثر نشه. راوی میگه که این بچه وقتی از پدر جدا شد همینجور نگاه میکرد، گریه میکرد. امام علیه السلام از در دیگری خارج شد، ما این بچه رو در بغل داشتیم از در دیگر. او اونقدر چشم به امام رضا دوخت، بابا بابا گفت، تا امام رو از نظر او محو کردم، دیگه پدر رو ندید. تا این که ابوالفضل میگه امام وقتی که از منزل مأمون برگشت، فرمود حجره رو خالی کنید،